أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده به بررسی اهداف فردی و اجتماعی منظور در نظام خانواده اسلامی، اونم با توجه به آنچه که در آیات شریفه قرآن وارد شده، به بیش از 10 هدف رسید که این اهداف را در ابعاد مختلف بررسی کردیم و با توجه به تعدد اهداف و تنوع این اهداف متوجه می شویم که قرآن کریم در صدد ایجاد بهترین نظام برای رشد و تعالی بشریت می باشد و این تعدد و تنوع اهداف برای کسی که در صدد فهم عمیق تکالیف الهی باشد بسیار ضروری است. و همونطور که مکررن اشاره کردیم که قرآن کریم بر بیان اهداف تشریع خود به طور عام و تک تک تشریعات خاص اصرار دارد و معمولا در آیات کریمه به این توجه به این اهداف را به خوبی به ما داده و آیات مستقلی هم برای توجه دادن به این ژرف‌نگری و تعمق در فهم حکمت‌های تشریع یا اهداف تشریع در قرآن کریم آمده است. آیاتی که فرموده کذالک لیوبین لکم یا نبین، ما تبیین میکنیم یا خدا تبیین میکند سنت های گذشتگان را، سنن الذین من قبلکم. بعد فرموده مثلا لعلکم تا فتفكرون لعلكم تهتدون لعلكم تعقلون لآيات لأولی الالباب. در جای قرآن این تعبیرها آمده که بگوید عنایتی ویژه هست برای ژرف‌نگران، برای خردمندان، و نباید از این آیات به ظاهر آیه اکتفا بشه و یا به ظاهر حکم قناعت بشه. چرا؟ چون اکتفا به ظاهر حکم یا ظاهر آیه، حالا آیه به هر دو معنا هم اومده، یعنی آیه به معنای نشانه یا آیاتی که آیات قرآنی که متضمن احکام است، نگاه سطحی به آیات و به احکام آسیب میزنه به فهم حکم و به اجرای صحیح حکم. این را مکرراً عرض کردیم، یعنی این ژرف‌نگری یا هدف شناسی و حکمت شناسی احکام، حالا در اون حدی که خود قرآن بیان کرده، یعنی نگاه قرآن در بیان فلسفه حکم اون آخر خط را نشون میده، یعنی اون نکته ای که باز چند بار اشاره کردیم که یک مسیر کلی قرآن در تشریع خودش طی میکنه، اون مسیر کلی سه تا حوزه را در بر میگیره، یا یک سه نوع کار قرآن انجام داده برای فهم تشریع، بیان هدفمندی و خود هدف گذاری یک مرحله بسیار مهمی است که در قانون گذاری الهی مورد عنایت، و دو ظرفیت سنجی بر اساس واقعیت‌های موجود و سنت‌های حاکم بر عالم تکوین به طور عام و عالم تکوین انسان، بر اون اساس قرآن کریم تشریعی و قانونی برای انسان مطرح می کند که با آن ظرفیت سازی کنه و انسان را به کمال مطلوب و کمال ممکنش برسونه. یعنی ارتقاء بخشی و تکامل انسان بر اساس ظرفیت‌های موجود انجام می‌گیره، اما به سوی اهداف متعالی. خب یکی از اون آیتم‌های مهمی که می‌تونه کمک کنه برای رسیدن به اون اهداف، آگاهی از خود اهداف است. این در خصوص انسان که تکامل او به اختیارش بستگی داره و اختیار و انتخاب انسان بر اساس آگاهی به اون شکل مطلوب میرسه. یعنی انسانی که اختیار و انتخاب او احساسی باشه یا موقت باشه و به عمق وجود خودش توجه نکنه و عمق خواسته هایی که شارع مقدس ازش خواسته اگر به اونها توجه نکنه، این انتخاب او یک انتخاب غیر اصولی، غیر منطقی، زودگذر و چه بسا انتخابی که بعداً بدا درش برش حاصل بشه و حالت عقبگرد و عقب نشینی یا یک نوع رجعت در او حاصل میشه. به عبارت دیگر انتخاب یا انتخاب آسیبزاست و انتخابی است که اون بحث ارتداد که در شریعت اسلام مطرح میشه از همین جا نشأت میگیره. یعنی انسانی که اسلامش را خوب انتخاب نکرده، انتخاب آگاهانه و در اون حد مطلوب از مقدمات فراهم نشده، این انسان دچار این رجعت و ارتداد میشه. رجعتی که قرآن فرموده ارتدوا علی ادبارهم، این ارتداد نتیجه یک نوع عدم آگاهی یا عدم آگاهی کافی است. خب این در حقیقت اون تکامل مطلوب انسان را خدشه‌دار میکنه، یعنی انسان به اون تکامل مطلوب نمیرسه. لذا شارع مقدس سوی فهم اهداف عام تشریع و حتی اهداف خاص هر تشریعی، حالا گاهی در خصوص اون هدف نزدیک و خاص و گاهی به اون اهداف دور، قرآن اشاره میکنه. یعنی این حکم حجاب یا حکم چشم پوشی، غض بصر از نامحرم، انسان را به طهارت و پاکی مطلوب نزدیک میکنه و از آلودگی به دور میکنه. به همین خاطر بحث روی اهداف در هر یک از نظام ها، یعنی در کل نظام اسلامی و در تک تک نظام ها مطلوب خواهد بود. و همونطور که مکررن عرض شد در دو زمینه این فهم اهداف به ما کمک میکنه، که در زمینه فهم طبیعت حکم تشریع شده و یکی هم در حسن اجرای قانون کمک میکنه. در بخش اول که در فهم قانون به ما کمک میکنه، در دو عرصه عرض کردیم قبلا به ما کمک میکنه، در عرصه احکام منصوص و مستنبط و همچنین در عرصه منطقه الفراغ، در جایی که به حاکم شرعی که به او اجازه قانونگذاری به تناسب زمان داده شده، در اون بخش هم با توجه به اهداف تشریع به سمت انتخاب مناسب ترین رهنمود یا مناسب ترین حکم مطرح هدایت میشه. خب این نسبت به ضرورت فهم یا توجه به اهداف نظام جامعه خانواده و تأکید فراوان قرآن و تأکید ما به تناسب تأکید قرآن کریم. باز ممکنه جای کار و جای بحث باشه، چون در این زمینه ما میتوانیم به احکام تفصیلی که در تشکیل خانواده یا در مدیریت خانواده یا در اقتصاد خانواده یا در روابط اجتماعی خانواده یا در سلامت خانواده مطرح هست، در تک تک این بخش های مربوط به خانواده آیات کریمه‌ای که مطرح هست باید به اون اشارات قرآنی توجه کنیم تا اینکه اهداف تفصیلی را هم متوجه شویم و اکتفا نکنیم به خود حکم بدون در نظر گرفتن هدف از او، چون این حکم برای رسوندن ما به اون هدف تشریع شده. تعبیری که من دروش اصرار دارم اینکه قرآن داره ظرفیت سازی میکنه تا ارتقا بدهد و ارتقا ببخشد به انسان و او را در مسیر تکامل قرار بده و اکتفا به مجرد قانون یا بیان حکم منهای هدف گاهی انسان را از رسیدن به هدف باز می‌داره، یعنی عدم فهم او را باز می‌داره. یا در نحوه اجرای اون حکم به نحو مطلوب اون حکم اجرا نمیشه، لذا به هدف نمیرسه. البته این بحث مهمیه که ما بین تعبد و بین این تعقل چگونه جمع کنیم، و این مطلوبه. یعنی قرآن کریم هم ما را به تعقل وادار کرده لعلکم تعقلون و هم از ما تعبد را خواسته. برخی فکر میکنن این دو قابل جمع نیستن، یعنی یا تعبد و تسلیم و فکر نکردن و واگذار کردن به همه امور به شارع مقدس، و یا تعقل و نتیجه تعقل عدم تسلیم و عدم تعبد به حکم می باشد. زیرا که تا خوب تعقل نکند و او را نفهمد نخواهد پذیرفت. در صورتی که قرآن کریم فرموده و ان اعبدونی هادا صراط و مستقیم و در مقام بیان احکام عبودیت تعقل را هم خواسته است. چگونه بین این تعبد و این تعقل میتوانیم جمع کنیم؟ یعنی آیا تسلیم شدن برای احکام الهی در عین فهم دقیق حکم و فهم اهداف حکم میتوان گفت که قابل جمعند، یعنی من تسلیم این حکم هستم و آنچه که خدا برای من صلاح میداند او را با همه وجود پذیرا باشم و در این حال همین خدایی که این حکم را از من خواسته و مرا به او متعبد کرده و تسلیمم را در برابر اراده الهی خواسته، خود این اشارع میگوید که بفهم که این حکم برای چیست و به کجا باید تو را برساند، و این با تسلیم و تعبد منافاتی ندارد. به عبارت دیگر پذیرش حکم اختیاری یا بر اساس تشخیص صحت و سقم حکم نیست. تسلیم من برای حکم بر اساس مجموعی از مقدماتی است که گزینه تسلیم را برای من به عنوان بهترین گزینه قرار میده، اما در مقام اجرای حکم من باید حکم را بفهمم، تفقه در حکم داشته باشم و به عمق این خواسته مولا هم دست یابم و بفهمم که چرا او این حکم را برای من قرار داده، تا اینکه خودم را به اون هدف برسونم و صرف یک دکور یا یک عمل و رفتار به دور از هدف فعالیتی انجام ندهم. ظاهر حکم را با باطن حکم توجه داشته باشم. خب اینها قابل جمع هستن، چرا قابل جمع نیستن؟ خب پس نکته مهمی که اینجا ما روش تأکید میخواهیم داشته باشیم که این اهتمام فوق العاده قرآن به بیان اهداف تشریع به طور عام و اهداف تشریع های خاص و توجه به اینکه این تبیین اهداف تبیین احکام خودش منهجی دارد، روشی دارد و اهدافی را در این احکام دیده شده که باید متعبدین و مسلمانانی که به این تشریع ایمان دارند به این اهداف توجه کنند. لذا در عرضه و بیان احکام هم چه بسا در رساله های عملیه زمینه یک تحول با این نگرش به وجود بیاد که همونطور که قرآن در عرضه احکام خود به حکمتها و فلسفه احکام پرداخته، فتوا دهندگان هم می توانند با تأثیر از قرآن و چه بسا لازم است برای تحقق و تضمین رسیدن مکلفین به اون اهداف، به این اهداف در حد آنچه که در قرآن و روایات شریف مطرح شده توجه کنند و اشاره کنند، یا به نحوی اون احکام بیان بشود که مکلف در اجرای حکم اون اجرای مطلوب را داشته باشد، حسن اجرا، حسن اجرای حکم خودش هم مطلوبه. یعنی گاهی صرف اجرا کافی نیست. بنابراین این بخش مهمی که اشاره کردیم که هدف ارتقاء بخشی است، این ارتقاء بخشی در حقیقت یک نوع ظرفیت سازی را می‌طلبه. این شارع مقدس واقعیت ها را می‌بیند اما به سمت ایدئال ها ما را فرا می‌خواند و هدایت می‌کند و طوری قانون گذاری می‌کند که ما را به سمت اون اهداف مطلوب، به سمت اون ایدئال ها و به سمت قله هایی که برای انسان رسیدن به آنها ممکن است ما را حرکت میده. لذا فرمود در این بحث اجرای قانون، تعبیر از این اجرای قانون به عبادت شده و این عبادت صراطه و راهه و انا عبدونی هادا صراط مستقیم. صراط عبودیت الهی به سوی خدای نامتناهی. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یا فرمود کادح الی ربک کدحا فملاقی. تلاش پرزحمت ولی رساننده به حق و ملاقات اون خدای نامتناهی است. ان الی ربک المنتها. خب این ارتقاء بخشیه که انسان به گونه حرکت کند که از اون عدم، از اون نیاز مطلق به حوزه بی نیاز مطلق وارد شود، از حوزه نیاز مطلق و همه جانبه به حوزه بی نیاز مطلق ورود پیدا کند و فهم این نکته که هدف نهایی چیست و این که تک تک گام هایی که برمی دارد گام هایی هستند به سوی این هدف، بلکه چه گامی، چه اثری را و چه نقشی را در ارتقا دارد، او را در فهم اون گام و عمل به اون کمک میکنه. و به همین خاطر این بعد آگاهی انسان که در حقیقت بستر اون انتخاب است، این بعد آگاهی اون به حد اعلا و مطلوب میرسه. این عقلانیتی که در تشریع مطرح میشه در این قسمت است، یعنی در اون قسمتی که خود مشرع این عقلانیت را از ما خواستار شده و میخواد ما را با این عقلانیت تربیت کنه و این تعقل ما را و اولوالالباب بودن ما را عینیت ببخشه و ارتقاء ببخشه. همونطوری که امیر المؤمنین علیه السلام در کلمات قصار فرمودن بالحکمتی استخرج غور العقل و بالعقل استخرج غور الحکمه. دو جور خونده میشه، مجهول هم میتونیم بخونیم. بالحکمتی استخرج غور العقل و بالعقل استخرج غور الحکمه. باید این در غرر و درر باشه، این دو جمله. حکمت به انسان کمک میکند که عقلش و لب او به جریان و فوران و جوشش در بیاد. و با وسیله عقل و تعقل اون عمق اون حکمت و درون اون حکمت برای انسان کشف میشه و به دست میاد. پس اینها یک حرکت یا یک وضعیت تکاملی به انسان میدن که هم عقل متکامل میشه و این تکامل عقل مطلوبه. این یکی از ابعاد وجودی انسانه، تکامل عقلی. و عقل در فهم اون حکمت ها انسان را کمک میکنه و اصلا عقل برای فهم اون حکمت ها به انسان داده شده و در اختیار انسان قرار داده شده تا انسان به اون، به کنه اون حکمت و به عمق اون حکمت دست یابد. و دستیابی معرفتی یک مرحله از اون دستیابی مطلوبه. و در زندگی روزمرمون هم این را میبینیم، کسی که کاری را با آگاهی کامل انجام میده و کسی که با آگاهی محدود و ناقص و در حد یک فرمان او را تلقی میکنه و هر طور که شد او را اجرا میکنه بدون توجه به حیثیت های اون فرمان و اهداف و ابعاد مطرح در اون فرمان. حسن اجرا بین این دو فرد بسیار بسیار متفاوت. بنابراین هرچی ما در زمینه اهداف بیشتر دقت کنیم و آیات قرآن را در زمینه کل تشریع یا تک تک تشریعات اگر دقت بیشتر داشته باشیم میبینیم که قرآن کریم به نوعی این هدف گذاری را توضیح داده و فهم این اهداف را هم از ما خواسته، زیرا که فهم این اهداف در تحقق آن میتواند اثر بخش باشد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.